بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در جلسه گذشته به بحث نظام معارف قرآن رسید. گفتیم بعد از آشنایی با شبکه معنایی در قرآن کریم، نوبت به آشنایی و شناخت نظام معارف میرسه. مقدمتاً عرض کردیم که قرآن کریم برای بیان معارف خودش به عنوان یک اصل، به عنوان یک پایه اساسی آموزش معارف، یک بنیاد بزرگ و قویم رو قرار میده و اون این است که انسان در نهاد و وجود خودش واجد همه کمالات اساسی برای رسیدن به تکامل و سعادت رو داره. اینو به تفصیل بحث کردیم که از منظر قرآن برخلاف بسیاری از مکاتب تربیتی و معرفتی، اگر نگیم برخلاف تمام مکاتب تربیتی و معرفتی بشری که از آغاز به دنبال آموزش انسان هستند و میخواهند افکار و اندیشه های خودشون رو در انسان بگذارند، قرآن کریم بر این باور است و بر این اساس عمل میکند که انسان در وجود خودش، در نهاد هستی خودش، همه ظرفیت های لازم رو برای رسیدن به اون کمال دارد. میگیم ظرفیت‌های اساسی، که یکی از اساسی ترین ظرفیت‌هایی که در انسان نهاده شده که از اون طریق انسان باید این مسیر کمال رو طی کنه، ظرفیت‌های مربوط به حوزه معرفت. پس بنابراین میتوان گفت که مکاتب با دو روی کرد به معرفت انسان و معرفت آموزی انسان می‌پردازند. مکاتبی که به دنبال نگارش و ایجاد معرفت در وجود انسان هستند، اصطلاحاً در بین فیلسوفان و فلسفه ها به اینا میگن، به این نظریه میگن نظریه لوح نانوشته، نظریه که معتقد است که انسان مثل یک تابلو سفیدی است که هیچی روش نیست. اگر قرار است انسان را آموزش بدیم، باید بر روی حقیقت و طبیعت انسان نگارش کنیم. کار معلم و مربی ساختن این وجود، این خمیرمایه وجود انسان، یک نگاه. نگاه دوم و رویکرد دومی که معتقد است که نه، انسان تابلوی سفید، لوح نانوشته نیست. انسان خمیری که به دست مربی هر گونه بخواد تغییر بده نیست، بلکه انسان در وجود خودش، در فطرت خودش، در نهاد خودش حقایق و کمالاتی رو داره که اون حقایق و کمالات مبنای رشد اوست، مبنای معرفت آموزی اوست، مبنای رسیدن به اون تعالی مورد انتظار اوست. پس این نکته رو توجه داشته باشیم. تأکید میکنم بر بحث گذشته، تقریبا به تفصیل گذشتیم. نمیگوییم در درون انسان یک سری قوایی وجود داره، یک سری توانایی هایی هست، بلکه میگوییم مجموعی از ظرفیت هاست، مجموعی از حقایق. بله، ظرفیتی است که در عین حالی که فعلیت داره، امروز خواهم گفت، بستر رشد کمالات دیگر هم هست. این دو تا نگاهه که بفرمایید در انسان قوه است، در انسان صرف توانایی است. انسان از طریق قوایی که برای ما توانایی ایجاد میکنه به کسب معرفت میپردازه. قوه عاقله، قوه فهم حقایق، قوه رشد و کمال. یه موقع به این کمالات به عنوان یک قوه صرف یک توان نگاه میکنیم، این رو نه عرض کردیم در قرآن کریم مسئله حقیقت انسان فراتر از اینه. در انسان مجموعه ای از ظرفیت های کمالی است که در عین حالی که فعلیت دارند در عین حال زمینه رشد کمالات بعدی، زمینه تکامل های بعدی را هم در انسان فراهم. این رو ما به عنوان بنیاد اساسی آموزش و پرورش قرآنی قبول داریم و از دریچه قرآن هم اثبات کنیم. نمونه اش رو و نمونه های رو در جلسه گذشته عرض کردیم. البته می دانیم گفتیم این مقدمه ایست بر فهم قرآن، مبانی فهم نظام معرفت قرآنی است، ولی تفسیرش طبعا باید در مفصل بیاد. خب اگر ما معتقدیم و اگر چنین استفاده‌ای را از قرآن کریم داریم که قرآن انسان رو دارای چنین کمالات اساسی برای رشد می‌کنه، بنیادهای اصلی معرفت رو در درون انسان می‌داند، گفتیم گاهی تعبیر به حنیف می‌کنه، گاهی تعبیر به فطرت می‌کنه، گاهی تعبیر به سبقت الله میشه که گذشته پرداختیم. سوال این است که در چه مراحلی، در چه گامهایی و در چه فرایندی قرآن کریم معارف خودش رو بر ما ظاهر میکنه. کافی نیست که میگیم در قرآن مبانی و بنیادهای معارف وجود دارن، باید یک گام جلوتر بیان بگیم قرآن کریم از چه مسیری، در چه فرایندی مجموعه علوم و معارف رو چه برمازان میکنه. اگر نگیم در واقع شیوه فهم قرآن قابل دستیابی نیست و در نتیجه ما نمیتوانیم راهی به سوی فهم معارف قرآن به دست بیاریم. من فعلا اجمالا عنوان رو میگم، میخوام این رو در این جلسه و شاید یه بخشم در جلسه آینده توضیح بدم. فرایند یا گامهایی که قرآن بر اساس اون اصل بنیادینی که گفتیم که قرار است قرآن هر آنچه به ما میدهد ریشه ای را در درون خود انسان جستجو کند و بر پایه اون حقیقت درونی انسان معرفت خودشو بده. ما از مجموعه قرآن کریم استفاده میکنیم. قرآن دست کم سه گام اساسی در سه مرحله اساسی که به نظر میرسد این مراحل در طول یک دیگر در یک فرایند حتی قرار میگیره انسان رو به معارف بلند الهی آشنا، یعنی راه دریافت انسان نسبت به حقایق و معارف این سه راه هستید بود. اولین گام تعبیر میکنیم به مرحله بازیابی. قرآن اولین کاری که میکند و مهمترین کاری که به خودش نسبت میدهد این است که رسالت من، رسالت پیامبرانه، بازیابی حقایق درونی انسان. و اگر چنین بازیابی صورت نگیره و انسان چنین مراجعه‌ای را به خود و اون درون مایه های فطری و وجودی خود نکند، مراحل بعد فهم قرآن و فهم معارف ناکام. در اینجا قرآن توضیح مفصل خواهند داد. در اینجا قرآن کریم با یک کلید واژه هایی این گام خودش رو معرفی میکنه. مهمترین کلید واژه قرآنی برای مرحله بازیابی واژه ذکر و تذکر. رو خواهم گفت. واژه دیگر واژه بصیرت، تفسیر بصائر قرآن. واژه دیگر رجوع، واژه دیگر انابه است. یک مجموعه، یک بسته ای از کلید واژه های اساسی رو قرآن به کار میبره تا به ما بگوید اولین گام در دریافت معرفت و رسیدن به معارف حقیقی قرآنی مرحله بازیابیه. انسان در درون خودش معارفی دارد، حقایقی دارد که تا به اون حقایق و معارف دسترسی پیدا نکنه، اونها رو به درستی بازیابی نکنه، فرایند فهم معارف قرآنی آغاز نمیشه. این گام رو اول سه گام رو بگم بعد برگم. گام دومی که قرآن معرفی میکنه بازآموزی است. اول بازیابی، دوم بازآموزی. در آیات فراوان قرآن ما رو دعوت میکنه که بر اساس این ظرفیت های موجود معرفتی درونی خودتون شما باید بازاندیشی کنید. آنچه را که به عنوان معرفت، آنچه را که به عنوان حقیقت در پیش دید خودتون دارید، به تعبیر قرآن آیات آفاقی و آیات انفسی، باید از درون اونها، از تفکر و تعقل بر اونها مجموعی از حقایق رو کشف کنید. مثلا حالا بر اساس همون چیزی که خود ما گفتیم در جلسه گذشته به تفصیل گفتیم، قرآن کریم و روایات اهل بیت سنت نبوی حکایت میکند که انسان یک وجود واجد کمالات، یک حقیقت آکنده از مجموعی از معارف و حقایق. همون بازیابی ها در توضیح میدونم، من توضیح میدم مستند به آیات. من گفتم فقط سی رو بگم که در ذهن و خاطر شریفتون باشه که تا آخر کجا میخوام برم بعد بر میگردم. الان مستند به آیات دقیقا میگم قرآن کریم بازیابی چگونه و با چه کلید واژه‌هایی و با چه معارفی تعریف میکنه توضیح میدم. برم اول فهرست میکنم. قرآن کریم اول مرحله بازیابی، یعنی شما باید از وضعیت موجود، از جهان گذران، از ساحت غفلت و نسیان برگردید به ساحتی که ساحت هوشیاریه، ساحت آگاهی درونیه، ساحت توجه، ساحت تذکره. این اتفاق باید بیفته. این بازیابی داشته هاست. انسان در درون خودش دارایی هایی دارد که در گام نخست این دارایی ها را باید بیابد، وجدان کنه، به اونها دسترسی پیدا کنه. این نه تنها اولین گامه بلکه مهمترین گامه، به طوری که اگر این مرحله در رسالت انبیا از دیدگاه قرآن اتفاق نیفته، حرکت انبیا، تلاش انبیا، رسالت انبیا در انسان ناکام. انسان به حقایق موجود در منابع وحیانی و معارف دینی دست میدانه. یعنی قرآن برای او به تعبیری خود قرآن هم گفت، برای قرآن میفرماد برای چنین کسی اصلا قرآن سودمند نیست، خواهم گفت، بلکه میگوید در یه مراحلی نه تنها سودمند نیست بلکه خسران است. نه تنها شفا نیست قرآن، مرض است. نه تنها سیرابی ایجاد نمی کند بلکه تشنگی انسان را افزون می کند. تصدیق قرآن کریم ولا یزد ظالمین الا خسارا. اگر این دریافت درونی داشته ها اتفاق افتاد، حرکت انسان به سوی دریافت حقایق، به سوی کمال شروع میشه، و اگر این اتفاق نیفته، انسان در همون گام نخست دچار سقوط میشه، دچار توقف. اما بازیابی از دیدگاه قرآن کافی نیست. هستند بعضی از مکاتب که با عنوان معرفت النفس، با عنوان خودشناسی مأمور میکنن انسان رو که خودت رو بیا. از معرفت النفس معارف اسلامی هم این استفاده رو میکنن که کأن این که انسان باید علوم، معارف، تعقل، خردورزی همه رو بذار کنار، عقل رو تعطیل کن، دانش و دانش اندوزی رو کنار بگذار، اینا همه سبب غفلته. چه کنیم؟ برگرد به خودت، تهذیب کن، تزکیه کن، ریاضت بکش، چلنشینی کن تا برسی به اون حقایق نفسان. این تکش رو میگیرن از معارف قرآن، اما گام های بعدی رو رها میکنن. قرآن کریم میفرماد به دنبال مرحله بازیابی داشته ها و دارایی ها باید یه اتفاق دوم در انسان بیفته و اون مرحله بازآموزی است. قرآن کریم از طریق روش هایی که خواهم گفت در قرآن تسلیم شده است، مبتنی بر داشته ها و دارایی های وجودی انسان را حرکت می دهد، به پیش فرا می خواند. میگه دارایی های موجود در شما سرمایه بزرگی است که از طریق او می توانید ثروت معرفتی ایجاد. این داشته ها در اینجا متوقف نمیشه، این داشته ها تازه مقدمه باز تولید و باز آخرینی معرفت های جدید. مرحله بازآموزی و باز آفرینی معارف در منطقه قرآن کریم با مجموعی از کلید واژه ها تعریف میشه. خواهم گفت که مهمترین اونها تعقل و تفکر. میگیم 7 تا 8 تا عنوان رو قرآن مطرح میکنه، یعنی فعل رو، حرکت رو در انسان ایجاد میکنه که از طریق اون فعل و حرکت انسان فقط به داشته ها اکتفا نمیکنه، بلکه داشته ها سرمایه میشود برای تولید معرفت های جد. در گام سوم قرآن ما رو دعوت به آموزش میکنه، تعلم. مجموعی از آیات دلالت میکنن که انسان با داشته ها و حقایقی که از طریق تفکر و تعقل آفریده مسیر بلندی در حرکت رو دنبال میکنه، ولی کامل نیست. اگر قرار است مسیر به کمال معرفت نائل بیان، اگه قرار است منظومه معرفت قرآنی بر ما آشکار بشه، یه گام سوم هم لازمه. قرآن رسالت سومش تعلیم. خداوند متعال از طرق مختلف، از طریق وحی و از طریق غیر وحی، عمدتاً در اینجا چون بحث منتهی به قرآنه، از طریق قرآن کریم حقایقی را بر ما آشکار میکنه که نه دارایی و داشته اولیه ماست و نه انسان میتواند از طریق حرکت در داشته های خودش به دست بیاره. اینا یه ثروت های بیرونی است، یه داده هایی است که خدا به انسان عطا میکنه. انسان در اینجا وظیفش تعلم، وظیفش فراگیری از عالم ربانی است. در اینجا باید گوشش به زمان قرآن باشه، با قرآن این حقایق رو آشکار کنه. ولی چه زمانی؟ جای تعلم کجاست در منطقه قرآن؟ آموزش بعد از باز آموزی است، این رو خواهم گفت و در قرآن چون خواهم داد که تا باز آموزی اتفاق نیفته آموزش قرآنی سودمند نیست و تا بازیابی صورت نگیره بازیابی هم تا بازیابی صورت نگیره باز آموزی هم کار نکرده. از دیدگاه قرآن این سگاه در طول هم و مرتبط با هم و در یک ارتباط به قول امروز جدلی و دیالکتیک به هم پیوسته نظام معارف خودش رو بر ما آشکار. این اون مسیری است که انسان به معرفت میرسه. خواهم گفت در پایان این بحث یادمون نره ما گفتیم برای رسیدن معارف قرآن شبکه معنایی قرآن نظام معارف که الان داریم بحث میکنیم، بعد خواهم گفت نظام حقایق قرآن ما رو در ساحت معارف متوقف نمی کنه، قرار است ما رو وارد دنیای حقایق کنه. قدم به قدم در مسیر سیر و سلوک حقیقت دست انسان رو بگیره جلو. تازه معرفت مقدمه دریافت حقیقته. اونجا خواهم گفت که اساساً همه آن چیزی که ما در حوزه نظام معارف دیدیم و قرآن دعوت میکنه گاهی به عنوان علم گاهی به عنوان معرفت و موارد دیگه یاد میکنه، همه اینا جنسش جنس دریافت حقیقت. یعنی معرفت و معارف در قرآن کریم مقدمه حضور انسان در واقعیت به حقیقت هستی. این داشته باشه غرض اصلی عالم خلقت. در عالم خلقت در قرآن خواهم گفت همه اون چیزی که تا الان گفتیم، قرآن میگه معرفت بس کردیم. معرفت از سه گام حداقل تعیین: بازیابی داشته ها، بازآموزی بر اساس این سرمایه های وجودی و معرفتی، بعد بیا تعلم کن. انبیا نقش نهاییشون تعلیمه، یعلمون کتاب و حکمت، حکمت و کتاب تعلیم میکنن. همه اینا خواهیم گفت براینده همه اینا مجموعی از مفاهیم نیست، مجموعی از دانش های نظری نیست که صرفا من رو بدانم به من بگن عالمه ملاست. قرآن قرار نیست انسان رو ملا کنه به معنایی که ما در حضور دانشگاه، قرار است انسان رو واجب معرفت کنه. خواهم گفت معرفت از دیدگاه قرآن دریچه ورود و حضور در مشهد حقیقت. معرفت دریچه وجود حضور در مشهد حقیقته. اگر انسان از طریق معرفت به حقیقت نرسد، اصلا این معرفت معرفت حقیقی نیست. این همون چیزیست که در ادبیات روایی ما تبدیل میشه به علم نافع، که در جای خودش خواهم. علم نافع اون علمیست که کارآمدی و تأثیر واقعی در حیات و زندگی انسان داره. این که گفتن علم توأم با عمل، علمی که همراه با عمل نباشه، قرآن کریم میفرماد علمی که به عمل راه پیدا نکنه، این علم اصلا سودمند نیست، گاهی اوقات زیانم داره. علم چگونه به عمل منتهی میشه؟ زمانی که علم ناظر به حقیقت میشه، به حقیقت وجود من، به حقیقت رفتار من، به حقیقت محیط زندگی من، به حقیقت جامعه من، به حقیقت نقش من، رسالت من، ارزش‌های حاکم بر من. تا معرفت من رو حاضر در صحنه عمل و زندگی نکنه، این معرفت به علم از دیدگاه قرآن اثر نداره و سودمند نیست. و اگر کسی پس از نظام معرفت قرآنی به دنیای حقیقتی که قرآن بهش دعوت وارد نشه، از منظر قرآن اون رسالت اصلی ناتمام بود. من دارم یک کمی جلوتر رو عرض میکنم تا بدونیم این بحثی که میخوام روش بایستم از دیدگاه قرآن روش بحث کنم چقدر مهم. بحث جلسه گذشته و این جلسه بحث ما در واقع اون پایه اساسی ورود به ساحت و دنیای معرفت قرآنی است. خب این سه گام چیه؟ گام اول ورود در معرفت قرآنی، قرآن بارها و بارها می‌فرماد راه حرکت انبیا و قرآن کریم بازیابی داشته‌ها و اون چیزی است که در انسان و در محیط انسان در دست است. قرآن اول دعوت میکنه ما رو به جای که شما دنبال دانش‌های آسمان و زمین باشید. ببین الان ما مشکلمون چیه؟ مشکل در معرفتی که از مشکلات معرفت دینی ما، معرفت دینی مبتنی بر آگاهی‌ها، داده‌ها، اطلاعات. الان نظام آموزش دینی ما از مدرسه شروع میکنیم تا دانشگاه و تا حوزه مبتنی بر چیه؟ بر افزایش اطلاعات. آقا معلومات دینی یه کسی رو اگر ما زیاد کنیم، این آدم دیندار، این معرفت دینی پیدا میکنه. این درست مقابل مطلب. قرآن کریم میفرماید گام اساسی و اولی این است، قبل از اینکه بخوای یادگیری کنی، قبل از اینکه بخوای افزایش معلومات بدی، ابتدا باید ببینی چه کسی هستی، کجا هستی و چی داری. عرض کردم قرآن این واژه اساسی رو که این بازیابی رو نشون میده، واژه ذکر، تذکره، مذکر، ذکرا، چون این در قرآن کریم این واژه یکی از پربسامدترین واژه های قرآنی است. خب تذکر و تذکره چیه؟ در لغت وقتی مراجعه میکنیم میگن تذکر یعنی طلب و ما قطفات. وقتی میگیم ما تذکر به این پیدا کن، یعنی آنچه را که داشتی و از دست دادی برو طلب کن، برو دنبال اون چیزی که داری و بهش توجه نداری. یعنی در تذکر دو عنصر اساسی وجود دارد. یک، تذکر ناظر به چیزیست که انسان دارد. اگه انسان نداشته باشه واژه تذکر به کار نمیاد. حالا این که میگیم دارد، یه موقع عرض کردم در درون دارم، یه موقع در بیرون دارم، اما در بیرونی که در دسترس من واقعا دارم. عنصر دوم این است که دارم بهش توجه ندارم. ببینید در قرآن کریم، میخوام بیام تو ادبیات قرآن کریم، قرآن کریم تذکر رو در مقابل دو واژه به کار برد. این از طریق منطق معناشناسی کاملا میشه به دست آورد. واژه های مقابل قرآن تذکر متعددن. دو واژه اصلی که قرآن کریم در مقابل ذکر و تذکر به کار میبره، یکی غفلت است، یکی نسیان. ولا تطع من اغفلنا عن ذکرنا. از کسی که یاد ما رو غافله تبعیت نکن. دوباره یک آیه شریفه عرض کنم، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. من به این کار دارم، وذکر ربک فی نفسک، یعنی اذکار، یاد خدا، بازگشت به اون معرفت نخستین، فی نفسک یعنی از درون آغاز میشه، از یک توجه به خود آغاز میشه. حالا فعلا به این کار ندارم، شاهدم در تقابل میان ذکر و غفلت. و دون الجهر من القول بالغضب و الاصال ولا تكن من القول. وذکر ربک فی نفسک ولا تکن من الغافلین. غفلت در مقابل ذکر، نسیان هم در قرآن در مقابل ذکر به کار میبره. وذکر ربک اذا نسیت. نسیان یعنی چی؟ یعنی من چیزی رو دارم، علمشم وجود داره، الان چون توجه ندارم، چون قوه ذاکره من به اون دسترسی ندارم، یا فراموش کردم، حواسم نبود، حواسم نبود. هم نسیان و هم غفلت واژه‌هایی هستند که دلالت بر این دروش می‌کنند. هست اما من بهش توجه ندارم، از دسترسی من دور شد، مانعی ایجاد شده، حجابی آمده. ذکر میگوید اگر شما این حجاب غفلت، حجاب نسیان رو بردارید، اون داشته اولیه، اون حقیقت اولیه خودش رو بر شما نشان میدهد. شما میتوانید اون حقیقت رو وجدان کنید، به تعبیری بازیابی کنید، داشته رو یک بار دیگه بیابید. نکته مهم، من خیلی بحث اینجا هست، من چند تا نکته رو انتخاب کردم که فقط اینها رو در ذهن خواهران و برادران نکته گذاری کنم که بعد حالا در تحقیقات این رو به هم با تحقیق بیشتر به هم بحث کنیم. ببینید قرآن کریم مهمترین عنوان و اسمی که برای خودش انتخاب میکنه ذکر، مهمترین اسم. حتی وقتی قرآن کریم میخواد از کتابهای آسمانی یاد کنه، با عنوان ذکر یاد میکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ذکر رو نازل کردیم، یعنی قرآن. و هذا ذکر مبارکون انزلنا. بالاتر از این خب میدانیم وقتی قرآن میخواد به تورات به عنوان مهمترین کتاب آسمانی قبل از قرآن اشاره کنه، باز تورات رو ذکر میدانه. و کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحین. از این مهمتر، قرآن نه تنها خودش رو با واژه ذکر یاد میکنه، بلکه او رو در یه جای وصف انحصاری میکنه. قرآن میفهمد این هو الا ذکر للعالمین. اصل دیگه، اصلا قرآن چیزی نیست مگر یادآوری. قرآن قرار است داشته های شما رو به یاد شما بیاره، اونها رو برگردونه، در وجود شما به اون متذکر بشه. با سری رد میشم، قرآن کریم با همین سیاق ویژگی اصلی بلکه انحصاری انبیای الهی رو تذکر میدانم. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. ای پیغمبر، تنها نقش تو مذکر بودن، کارت این است که داشته ها رو یادآور. تذکر انما انت مذکر. همه ادات هست اونجا با نفی و الا، این هو الا ذکر للعالمین. اینجا با انما هست میکنه، در اونجا میفرما توی پیغمبر این قرآن کریم کارش ذکره. خب این هم یه نکته. در کنار ذکر، قرآن از واژه تبصره و مشتقات تبصره هم استفاده میکنه. قرآن خودش رو بصیرت میدونه، هذه بصائر من ربكم. بصیرت یعنی چی؟ یعنی دیدن چیزی که در پیش دید انسان، یه چیزی جلو انسانه، انسان کوره نمیبینتش. فرق انسان بصیر و اعما چیه؟ بصیر مبصر رو میبینه، توجه میکنه، مییابه اون رو، کور هستش نمیبینه. قرآن میفرماد رسالت اصلی من این است که بیام این نقش بصیرت رو، نقش روشنایی رو در وجود شما ایجاد کنم. اگر من بتوانم تبصره بشم، روشنایی بشم، از طریق روشنایی انسان میتواند خودش، محیط خودش و داشتهای خودش رو کشف کنه. و جالب این است که در قرآن کریم، فرصت نیست من این آیات رو به صورت یک زنجیره ما کار کردیم خدمت عزیزان عرض کنم که چگونه قرآن کریم دائم تذکر رو با واژه های مرتبط با تبصره در کنار هم میاره و این دوتا رو یک جنس میدونه، یک سنخ کار و کار کرد برای قرآن تعریف میکنه. من به چند مورد اشاره میکنم. افلم یندرو الى السماء فوقهم کیف بنیناها و زیننا و ما لها من فروج. بفرماید تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب. بله اسم آیات حالا بعضی هاشو نوشتم، این آیه نوشتم سوره قاف آیه 8، یعنی از آیه 6 شروع میشه تا آیه 8. ولی من برداشت اینجا همجوری داشت برداشتم اونجا نمیشه. یه آیه دیگه بخونم از آیه هایی که میخوام بگم تبصره در قرآن و واژه های مرتبط با تبصره با ذکر ارتباط داره. حالا این تعبیرم تبصرتن و ذکرال کل عبد المنین رو این فعلا داشته باشیم. در سوره اعراف آیه 201 قرآن میفرماد ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. جلسه گذشته معنای مس رو اشاره کردم یعنی چی. وقتی که یک گروهی از شیطونا اونا رو مس میکنن یعنی چی؟ توجه دارید ان الذين تقوا، اونایی که در مسیر طهارت خواص جمع حجاب دلهاشون رو نگرفته تو وضعیت نرمالن، به تعبیری اونایی که تو وضعیت نرمال وجودی هم وقتی گروهی از شیطان ها اونا رو مس میکنه، حیله شیطان با اونها تماس میگیره. یعنی اینا بجان میکنند تیزی و نوک تیزی پیکان شیطان رو. چه حالتی براشون پیدا میشه؟ تذکر. اینا متوجه میشن عامل بیرونی میخواد وضعیت نرمال اونها رو دچار خطر کنه. تذکر و ازا هم مبصرون، بیدار میشن، توجه میکنن به وضعیت نرمال و حقیقی خودشون برمیگردن. به ازا هم مبصرون میفهمن موقعیتشون چیه، تیره شیطان و تیره تیز شیطان رو ازش پرهیز. پس ببینید با هم آمده تذکرو فیضا هم مبصرون. تذکر در قرآن کریم مقدمه بصیرت. بصیرت عرض کردم در جاییست که چیزی هست انسان میبینه. یادمون باشه بعدا خواهم گفت تبصره ابصار به این تعبیر سوره آیه 201 ابصار غیر از تعقله، غیر از تفکره، رو خواهیم گفت. ابصار هست. انسان های متقی کیا هستن؟ اونایی که زوائد ندارن، کشف و زوائد وجود اونها رو آلوده نکرده. این آدمایی که اهل پرهیزن، محیط رو مواظبت میکنن، اینا به محض که اولین نقطه های تماس حیله شیطان میاد سریع متذکر میشن، میفهمن دارن وارد وضعیت خطر میشن، آژیر میکشه، الار میزنه، تذکر پیدا میکنن، فاذا هم متذکر میشن. یعنی چی؟ یعنی برمیگردن به اون واقعیت اولی، برمیگردن به اون معرفت های درونی، برمیگردن به اون خالصی. قبلا میگفتیم حنیف گفت خالصا مخلصا لا یشوبه شیء، در روایات خونده، برمیگردن به خلوص اولیه، به اونجایی که شوبی ندارن، زائده ای نداره. ها، انسان متقی چون شوبی ندارد متذکر میشه، میفهمه کجای ماجراست، کلا سرش نه. پس در قرآن کریم تذکر مقدمه تفسیر است. یکی از کلید واژه هایی که در مرحله بازیابی در قرآن کریم بسیار مهمه، من در اون جلسه از واژه استغفار و توبه یاد کردم. گفتیم مفهوم استغفار و توبه درست در اینجاست. و گفتیم اینا دوتاست. قرآن کریم میفرماد استغفر و ثم توبو. استغفار مقدمه توبه است، توبه بازگشته. توبه بازگشت. بازگشت به چی؟ به اون چیزی که انسان داره، به اون معرفتی که در درونشه، به سرمایه های وجودی که داره، به نعمت هایی که خدا بهش داده، به جایگاهی که در این عالم هستی داره. اینا در رسس ماست. بصیرت میخواد، نگاه میخواد، توجه میخواد، تذکر میخواد. یکی از کلیدواژه های دیگر که بسیار مهم است در مرحله بازیابی معرفتی قرآن، واژه انابه است. دعوت میکنم خواهران برادران رو به اینکه واژه انابه رو در آیات قرآن با تأمل و تدبر ببینن و کاربردش ببینن کجاست. انابه، انابه میدونید در لغت نابه و انابه دو تا ویژگی اهل لغت برات برشمردن. گفتن انابه یکی توش قطع و انقطاع، قطع و انقطاع. انسان وقتی از وضعیتی میبره میگن انابه کرده، از این جهت در عربی اهل لغت میگن، میگن از این جهت در عربی این دندانهای نیش رو بهش میگیم چی؟ نیاب. نیاب عربی میگه نیاب. چرا؟ چون دندانهای نیش قطع میکنه، چون نون رو که میگیرید اون رو باش قطع میکنید، به این دلیل میگنش نیاب. میگن در مفهوم انابه یکی انقطاع، انقطاع از وضعیتی که انسان درش قرار گرفته، حالت ثانوی که محیط وجودی انسان رو پر کرده. انابه اونجاییست که انسان باید از اینا انقطاع پیدا کنه. ویژگی دوم انابه مراجعه مکرر. این رو مثال زدن، نمونه آوردن. به این دلیل میگن به زنبور عسل عرب میگه نوب، میگه از اسفاد نوب، نوب یا نوب هر دو میاد سوال. زنبور عسل رو عرب میگه نوب. چرا میگه نوب یا نوب؟ چون زنبور عسل هر جا میره دوباره برمیگرده. یه معوا داره، یه آشیانه داره. تو میدانیم پشاها اینطور نیستن، بعوزه اینطور نیست، مگس اینطور نیست، حیوانهای دیگه اینطور، مورچه اینطوره. بله، ولی مهمترین حیوانی که آشیانه ماجراش مرکز حیاته. میدانیم از نظر علمی اگر شما یه زنبوری رو از آشیانش جدا کنید از بین میره، اما مورچه اینطور نیست. میگن یه برصحبت که روستایی بود، یک مثلا هشه یا مورچه مثلا خیلی اذیتش میکرد، گفت پلو بلایی سرت میارم. خلاصه مورچه رو گرفت و برد مثلا یک کیلومتر دو کیلومتر میارم، گفت حالا پیاده برو خونهت. میام اصلا مورچه اینطور نیست. مورچه شما رها کنی، مورچه وابسته به لانش نیست، اما زنبور وابسته به لانه است. یه آشیانه داره، اگر آشیانه شما خراب بکنید یا باید آشیانه دیگری بسازن برگرده یا میمیره، از بین میره. یعنی زنبور سرگردان امکان ادامه حیات نداره. از جهت بهش میگن نوب یا نوب، زنبور است. قرآن کریم از واژه انابه در وضعیت خودیابی و بازیابی خود استفاده میکنه. چند تا مثال بزنم برای که تشریح کنم که این کلید واژه‌های قرآن رو دنبال کنید. نکته بسیار مهمه. ببینید قرآن کریم تذکر رو همراه با انابه میاره. در سوره همین سوره قاف که خوندیم آیه 6 تا 8 چی خوندیم؟ و تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب. این حرفا نظر به آسمان، نظر به آیات، نظر به خود، اینا تبصره هست، یاد کرد هست، اما برای کی؟ آدمی که نوبه داشته باشه. زنبور عسله هر جا میره آشیانه اصلیش حواسش جمع. میرم سر کار، میرم دنبال شغل، خانه‌داری، درس خوندن. آدم منیب کیه؟ آدمی است که دائم یه بر میگرده با آشیانه وجودی اولیش. کارم میکنه. در روایت داریم که پیامبر اکرم، این رو اهل سنت نخیل زاران در منابع شیعه امام هست، اگه نباشه مضمونش هست، که من در هر روز 70 بار استغفار میکنم. پرسن چرا؟ از در فرمودن لیغان و علا قلبی. وقتی من میام با شما حرف میزنم، وارد زندگی عادی میشم، رو قلبم یه چیزی میگیره که برای برطرف کردن او استغفار میخوام. چه کسی استغفار میکنه؟ آدم منیب. لکل عبد منیب. آدم های منیب چی هست؟ آدم هایی هست که از ساحت وجودیشون سراغ جهان خارج میرن، بچه داری میکنن، همسرداری میکنن، شغل دارن. انسان مسلم قرآنی انسانی نیست که میره تو غار زندگی میکنه، ریاضت میکشه و چله برقرار میکنه. انسان سر صحنه است. من انشاءالله خواهم رسید در حوزه حقایق، نظام حقایق خواهم بود. قرآن کریم بزرگترین صحنه کمال انسان رو جهاد میدانه، ستیز و پیکار با دشمن. انسان مجاهد، انسان در میدان، انسان تو صحنه زندگی، بزرگترین کمال در روایات ما برای زن گفتیم چی؟ حسن التوکل. گفتن آقا بزرگترین کاری که یک مرد میتونه انجام بده چیه؟ اینکه نسبت به همسرش و عیالش محبت کنه و نیازهای اون رو تأمین کنه. ما نداریم. اینا یعنی چی؟ یعنی انسان قرآنی انسان در صحنه است. براش اینه. اگه جهاد المرء حسن التبعد یعنی که در صحنه بودن و درگیر بودن میدان رشد انسانه. خدا انسان رو در این صحنه حسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اینا فکر میکنم میگم ما ایمان آوردیم رفتن خودشون سرشون به سلامت دارن عبادت و ذکر و نه، میدان میدان درگیری است. دائم باید فتنه، فتنه ما، فتنه اولاد، فتنه عرصه و سیاست، فتنه اقتصاد، فتنه رسانه، این جزء محیط واقعی زندگیه. اما انسان منیب چیه؟ انسان منیب اونه هرچه میرود در میدان و صحنه دائم یه بر میگرده به خودش. چه زمان تذکر و تبصره حاصل میشه؟ برای کسی که این خصوصیت داره. دوباره برای که روشن بشه، فقط یک آیه نیست، مجموعه آیات انابه دلالت برای معنا میکنه. آیه دیگر دوباره میفرماد به هو الذی یریکم آیاته، نمیخونم، انتها میفرماد و ما یتذکروا الا من ینیب. قبلا هم همین بود دیگه، ذکر لکل عبد، برای عبد منیب این ذکره، و لا یتذکروا الا من ینیب هست. آیه هست، نشانه هست، زمینه تذکرم هست. ما چه کسی بازیابی می کند در اون مایه های وجودی و حقائقی که دورشه؟ اون کسی که من یعنی حالت انابه داشته باشه، حواسش باشه هر جا میره یه آشیانه وجودی داره. دنبال هر کاری که میری، به صنعت میری، حواست باشه اون صبغت الله توی صنعت فراموش نشه. اگر کسی حالت انابه داشته باشه، اگر هم غفلت کنه، با تذکر دوباره برمیگرده. اینجا من یه نکته بگم، بحث امروزم رو وصل کنم به بحث گذشته، حتی اگر شما ببینید که حالا بی حساب نمیزنید، دقت شد بخوام تشویق کنم، نه اینکه بخوام بگم واقعا چیزیه، بخوام تشویق کنم که این معارف قرآنی واقعا کار نشده. اصلا ما سراغ معارف قرآنی به عنوان یه دستگاه نرفتیم. ما در جلسه گذشته من عرض کردم یکی از کلیدی ترین واژه هایی که به اون اصل اساسی اشاره میکنه، اصل اساسی وجود دارایی های انسان است، حقایق موجود در انسان، سرمایه های اصلی حرکت رو انسان. انسان تمام ظرفیت های اولیه حرکت داره. گفتیم مهمترین آیه، یکی از مهمترین آیات بعد از واژه حنیف در قرآن، واژه فطرته، با آیه فطرته فاقم بچک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. آیه بعدش چیه؟ منیبین الی و تقو و اقیم الصلاة ولا تقوم. این منیبین از نظر ادبی چیه؟ حال دیگه، حال از چیه؟
ناس،
حال از ناس دیگه. و حال از برای ناسی که اقامه وجه گفته شده. میخوام معنای بازیابی رو در قرآن عرض کنم. معنای آیه فطرت چیه؟ فاقم وجهک للدین حنیفا، دین حنیف اون چی؟ اقامه وجه. اقامه وجه یعنی چی؟ یعنی بازیابی. رو تو به اون بر ببر. ها؟ ذالکت دین القیم، اون دین پابرجا، اون دین ریشه‌دار که با زلزله و طوفان و عرشبت شرایط سیاسی اجتماعی نمی‌لرزه، که صراط مستقیم یکی از ویژگی‌هاش، یکی از ویژگی‌هاش اینه که راه مستقیم کج نداره. قرآن چی میفرماد؟ میفرماد اگر میخواهی مسیر دین حقیقی بری، راهش بازیابی اون دین حنیفه. دین حنیف چیه؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها. این دین حنیف رو خدا توی وجود انسان گذاشته گفتیم فطرت بستر نوعی است، نوعی از خلقت، نوعی از خلقت است که در درون انسان گذاشته. آقا برای این دین نمیخواد دنبال جای دیگه بری. این اقامه وجه به دین حنیف یعنی اقامه وجه به فطرت الله، اون خلقت خاصی که خدا در تو آفریده، همون سبقت الله. چجوری ساختته؟ خدا سیاقتت رو ساخته، رنگ خودش رو زده. تو کافیست بازیابی کنی، اقامه وجه کنی به اون چیزی که خدا در تو ساخته. بعد بفرما چی؟ منی الی و تقوی. اقامه وجه در حالی که انابه می کنی به سوی اون. اقامه وجه کجا اتفاق می افته؟ زمانی که انسان این بازگشت های پی در پی رو داشته باشه. یعنی بازگشت های پی در پی نداشته باشه، اقامه وجه حقیقه اتفاق نداره. راه اقامه وجه این منیبین الیه گفتیم ولا تکون من المشرکین، اینم دلالت میکنه که اون دین، اون اساس فطرت، فطرت توحیدی است، مقابل شرک آمده. در آیه عالم زر گفتیم در اونجا از تو برب میکن قالو بلا شهدنا. پس ببینید قرآن کریم داره از یک مجموعه از مسیرها، ویژگیها، خطوط یاد میکنه که راه این بازیابی درونی اتفاق میفته. یه نکته اینم من اینجا عرض کنم، دو سه نکته نوشته بودم، شاید همه اینا نرسم تو بخش بازیابی عرض کنم. انشاءالله که حداقل بذارید این نکته رو بگم گرش وقت داره تمام. یکی از نکاتی که قرآن کریم در کنار مسئله ذکر و تذکره بیان میکنه این است که گفتیم تذکره برای کسی که انابه دارد. در آیات مختلف قرآن میفرماد تذکره برای کسی سودمند است و زمینه حقیقی بازیابی هویت رو داره که یک ویژگیش تقواست. تنزیل من رب العالمین و انه لتذکره للمتقین. قرآن تذکره است اما برای متقین. این متقین در قرآن یعنی چی؟ در سوره بقره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خب اگر معنا کنیم متقین یعنی چی؟ یعنی انسان‌های با تقوا. یعنی قرآن آمده یک کسانی در مرحله اخلاق و معنویت به مقام تقوا رسیدن، میخواد اینا رو هدایت کنه. یعنی پس قرآن کاری به کسی دیگه نداره، فقط هدن للمتقین. اینه مفسران بحث کرده. تقوا در قرآن کریم، ایمان در قرآن کریم دارای مراتبه. یه مرتبه از تقوا که مرتبه اصلی است و قرآن در آیات فراوانی به این معنای از تقوا اشاره میکنه، از جمله در همین آیه سوره بقره، از جمله در این آیه که من تلاوت کردم. تقوا یعنی همین. تقوا چیه؟ تقوا یعنی نگاه داشت. وقایه یعنی چی؟ یعنی انسان خودش رو نگه بداره. چجوری وقایه کنه نگه بداره؟ چی رو نگه بداره؟ سرمایه هاش؟ اون حقایقی که داره، نعمت‌هایی که باهاش هست. انسان متقی در قرآن انسانی است که وقتی به خودش برمیگرده حواسش به خودش هست. آدم متقی یعنی آدم حواس جمع، اینجوری میگه، آدم حواس جمع، آدمی که میدونه تو جیبش چقدر پوله، آدمی که میدونه ارزش وجودیش چقدره، آدمی که میدونه این سرمایه را اگر اینجوری و اونجوری کنه چه سودی میبره چه زیانی میبره. اینه دیگه انسان متقی کی از نظر قرآن؟ تقوای حقیقی اون چیزیست. ببینید در پرتو این ارزی که دارم میکنم در نگاه جامعه به قرآن، واژه های قرآن داره معناش عمیق‌تر میشه دیگه. اصلا هدن للمتقی درسته، هدن للمتقی، چرا؟ چون قرآن هدایتش نقطه آغازش بازیابیه. هدایت یعنی چی؟ من بعدم خواهم گفت به تفصیل نشون میدم در قرآن این سه مرحله گفتیم، بازیابی، بازآموزی، آموزش. قرآن هدایت خودش در این سه مرحله معنا میکنه. قرآن میفرماد در هدایت من اگر بازیابی اتفاق نیفته، توجه به سرمایه های وجودی اولیه، خودشناسی واقعی اتفاق نیفته، هدایت من اتفاق نیفته. قرآن هدایتگر متقیه، یعنی هدایتگر آدم حواس جمع، آدم که حواسش به خودشه، میدونه چی داره. اگر تو سرمایه خودتو نمیدونی، من آمدم شما رو وارد سرمایه گذاری کنم دیگه. کار قرآن چیه؟ آمده ما یاد بده چگونه در زندگی در دنیا سرمایه گذاری کنید که سود فراوان ببرید، جز انسان‌های خاسر نباشید. ان الانسان لفی خسر. اگر من میخوام در سرمایه گذاریم خاسر نباشم بلکه سودمند باشم و بهترین سودها رو به تعبیر قرآن ببرم، تعبیر قرآن میدونید میگم بهترین معامله، قرآن از اشترا یاد میکنه، معامله کردن. انسانی که میخواد تو معامله بهترین سود رو بکنه باید سرمایش به کار بنده. من قرآنم فقط تذکرم، اولین قدم این است که یادت بیارم سرمایه چقدره. انسان سرمایه گذاری که سرمایه خودش رو نشناسه سرمایه گذار خوبی نیست. چه کسی میتواند سرمایه های وجودی خودش رو بازیابی کنه؟ انسان متقی، انسانی که نمیگذارد عناصر بیرونی و بیگانه به ساحت وجودی بزنه، سرمایه های وجودی رو به قارت ببره، حساب بانکی او رو بلاک کنه. تا انسان حواس جمع متقی چیه؟ حواسش هست که حسابش رو نبندن. بعد میگم قرآن از حساب بستن تعبیر میکنه به خط، تعبیر میکنه به رین، تعبیر میکنه به قفل، تعبیر میکنه به غلف. اینا بلاک کردن سرمایه هاست، مانع بازیابی میشه. من دارم تو حسابم میلیارد ها تومان هست اما حسابم بستم. قرآن میفرماد خواهم لهم قلوب لا یعقلون بها، دارن سرمایه اما حجاب داره، داره سرمایه اما مهر زدنش بلاکش کرده. قرآن چی میفرماد؟ میفرماد تذکره، من سه تا آیه بخونم با سه تعبیر. انه لتذکرتون للمتقین، قرآن بازیابی خود رو انجام میده اما به شرطی که انسان دارای تقوا باشه، حواس جمع باشه، سرمایه های خودش رو بازیابی کنه، نذاره بیگانه به سرمایه های وجودی او دست برد بزنه. یک آیه بعدی، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ای پیغمبر تذکر بده. اما تذکر برای کی سودمنده؟ برای مؤمنین. این مؤمنین یعنی چی؟ یعنی کسی که در مرحله عالی ایمانه؟ نه، مؤمن اون کسیست که وقتی با حقیقت، اینو من در انشاءالله در بحث نظام حقایق خواهم گفت، که ایمان از دیدگاه قرآن، ایمان در منطق قرآن تو نظام حقایق، تو نظام سیر و سلوک انسان در واقعیت جاش اونجاست. قرآن وقتی به ایمان میرسد میفرماد ایمان چیه؟ ایمان یعنی آنچه را که انسان بهش میرسه در مقابلش انکار نکنه. تو قرآن ایمان مقابل انکار، مقابل نکور. من دیدم بگم بعد خدمتون هست نگرفتم چقدر کجای بحث ما هم نه نه ببینید دوباره از مؤمن یک حقیقت داره، یه هسته معنایی داره، یه مصادیق داره. در قرآن کریم مؤمن حقیقی اگر بخواد بگه پیغمبره، اما یه مفهوم عام می ایمان داره. همونطور که گفتم تقوا یه مفهوم عام داره. ایمان از دیدگاه قرآن اینو نشون میدیم در آیات، ایمان در مقابل در منطق قرآن یعنی اگر کسی حقیقتی را دید انکار نکنه، خودش رو در مقابل حقیقت بسپاره، تسلیم بشه، سرسپردگی. ایمان یعنی سرسپردگی و وفاداری. سرسپردگی در مقابل چی؟ سرسپردگی کورکورانه، چیزی را که نمیشناسم و نمیدانم. قرآن میگه نه، اولین نقطه ایمان، ایمان در مقابل داشته‌های خود. من اگر آنچه را که دارم و بازیافتم در مقابلش انکار نکنم، نکول نکنم، من مؤمنم. تذکر نفع میدهد برای مؤمن. چرا؟ مؤمن یعنی چی؟ یعنی اونی که آمادگی دارد در مقابل حقیقت تسلیم بشه. کسی که از قبل تسلیم خودشو نگرفته. اهل کفر کیا بودن؟ کسانی بودن که از دیدگاه قرآن، این تعبیر قرآن، اهل کفر کسانی هستن که قبل از اینکه گوش به حقیقت بدن تسلیم خودشون گرفتن. پیغمبر داره حرف میزنه، قرآن داره میخونه، اون فهم خود و درک خود و راه خودش رو مبنا قرار میده. دنبال این است که از حرف پیغمبرم یه تیکه به نفع اون مسیر خودش استفاده کنه. مؤمن اون است که در مقابل حقیقت تسلیمه. اگر حرف حق، اگر واقعیت درش آشکار بشه، واسپاری میکنه خودش را در مقابل حقیقت. تذکر زمانی به بازیابی خود میرسه که انسان اهل ایمان باشه، یعنی خودش را آماده کرده در مقابل حقیقت، تصمیم پیشینی نگرفته، برنامه مقدماتی نداره، خودش رو سپرده به اون چیزی که حقیقت برش آشکار میشه. یه آیه دیگری بخونم، قرآن میفهمد فذکر بالقرآن من یخاف و ای پیغمبر تذکر بده به قرآن. چه کسی رو؟ اون کسی که از وعید میترسه. من یخاف وعید یعنی چی؟ یعنی اگر بهش بگن و برش روشن کنن که عاقبت چنین کاری به اینجا میرسه، یه آدمی است که آمادگی داره این رو بپذیره. اونایی که از وعید نمیترسن کیا هستن؟ سرنوشت شما بهش نشون بدید. الان شما برخورد میکنید، به فرزندتون، به همسایتون، به دوستتون، فلانی. این کاری که داری میکنی عاقبتش اینه ها، ندیدی فلانی همین مسیر رو رفت این چنین شد. اون کسانی که من یخاف و وعیدم، وقتی شما عاقبت امور جلوشون میگذارید، نتایج و عبرت ها رو بهشون نشون میدید، اینا میترسن، اینا متذکر میشن. چرا؟ چون کسی که نسبت به تذکر دیگری و عید دیگری نمیترسه، این اهل بازگشت خود نیست، این همون نیست تصمیم خودشو گرفته، این مسیر زندگیش در بیرون از حقیقت تعیین کرده، این برای خودش برنامه داره. این قسمت رو تمام کنم و جمع‌بندی کنم. قرآن کریم اولین گام و اولین مرحله دستیابی به معرفت و معارف خودش رو تذکر، یعنی بازیابی حقیقت درونی خودش با همون سرمایه که عرض کردیم میداند. قرآن میفرماید وقد یسرنا القرآن للذکر فهل من، یکی از ویژگی‌های قرآن این است که مسیر ذکر رو ساده کرده. وقد یسرنا القرآن للذکر، بینیم آدم خیلی کتاب ها ممکنه برای این ذکر بخونه، اما کتاب به این سادگی مستقیم، روشن، واضح، اگه انسان خودش رو به قرآن بسپاره، قرآن سریع انسان رو در مسیر ذکر و بازیافت خود قرار فقط من مدکر. کسی هست که بخواد به مرحله تذکر و بازیابی برسه؟ پس گام اول بازیابی خود، مسیر بازیابی از دیدگاه قرآن مشخص. گفتیم بازیابی مقدمه تبصره، مقدمه دیدن. ما بازیابی رو از واژه تبصره و بصائر گرفتیم، دیدن. آدم خودش رو ببینه. چه زمان ما خودمون رو میبینیم؟ که انسان در حال دائم در حال بازگشت باشه. در چه شرایطی انسان میتواند بازگشتش زمینه‌های ذکر آماده کنه؟ که اون تقوا، یعنی نگاه داشت خود از دست برده بیرون باشه، به انسان اهل ایمان باشه که اگر حقیقت رو دید در مقابل حقیقت تسلیم بشه. حالا این یک مرحله که بحث بازیابیست. انشاءالله در جلسه آینده میخوام بگم قرآن میفرماید اگر انسان به این مرحله از تذکر و بصیرت رسید، گام دومش بازآموزیه. حالا قرآن مسیری برای انسان آماده میکنه که از سرمایه های وجودیش بکنه دانش تولید کنه، معرفت تولید کنه، و بعد قرآن انسانی که به بازیابی رسیده و بازآموزی کرده است و علوم لازم رو به دست آورده، حالا برش مدرسه میزنه، میگه حالا بشین پای مکتب انبیا تا انبیا به تعلیم یا علم اون کتاب رو باید سلام. طولی یعنی مترتب بر هم، نه لزوما انسان باید اول صبر کنه اون مرحله اول رو به دست بیاره.
یعنی
تا نه اگه سوالتون اینه، این رو انشاءالله بعد از که من این دو گام رو گفتم تقریبا با شاید توضیح کافی نشون میدم رابطه این سه تا با هم دیگه چی. اینو خواهم بود. اگر من میخوام بر فرمان شما جدا تاکید کنم، درست است که به لحاظ رتبی انسان تا بازیابی خود نداشته باشد به مرحله بازآموزی نمیرسه، اینو نشون. اگر بازآموزی نباشه نمیتونه در مدرسه و کلاس انبیا حضور، از کلاس انبیا سود نمیبره. این درسته؟ اما این معناش این نیست که انسان اول این کارو میکنه، صبر میکنه. تقدم تقدم زمانی نیست. این رابطه‌اش رو در خود قرآن هست موزه. خودشون بله، اما به تربیت خدا. و بیشترین کسانی که در مکتب الهی تعلم کردن، آموزش دیدن و حقایق رو یاد گرفتن هم یعنی تلاش بیشتری در سید حاضر
داری که
اگه مرتبه دست رسی ندارد، نه دست رسی ندارد به چه؟ حالا شما الان یه بحث دیگری رو دارید مطرح میکنید. مطرح
اونه که مثلا
فرزندی به چه مطرحه اینه که مورد سینافش چونی
میشه که
مجازات
کرده، یعنی مطرحه که چی یعنی گناه ظلمش موجب ظلم میکنه، یعنی مطرحه
این ظلم یعنی چی؟ یعنی بیرون رفتن از این مسیری که الان گفتی. اصلا مفهوم ظلم یعنی برون رفت از این مسیر. این کاملا صراط مستقیم، صراط مستقیم همین سه گام. اون کسی که از این مسیر خارج میشه ظلم میکنه. ظلم تو نفسی؟ در باب حضرت یونس چی داریم؟ قرآن چی میفرماد؟ و زنونه از ذهب و مغاز با قبلان بست و زن نلن نقدر علی. بعد وقتی خواست توبه کنه گفت چی؟ اینی کن، اینی کن تو من از ظالمی، یعنی به ظلم خودش. ظلم چی بود؟ اون مسیری که براش گذاشته بود. یعنی مسیر رو خداوند گذاشته بود و ظن ان لن نقدر علی، ظلمش ظن ان لن نقدر علی.
چرا؟
نه، هر مرتبه بالایی گریزگاه های خودش رو داره. ببینید شما یه موقع تو دامنه یک کوه دارید حرکت، 10 متر اوج گرفتید، لغزش ها برای شما هست. یک کسی رفته نزدیک قله، اتفاقا برای اون لغزش ها خطرناکتر، بیشتر در معرضه. الان بنده اگه گناه صغیر کنم من سقوط نمی، اما این توی مرتبه است. نه تنها گناه صغیره، یه ترک اولا انسان از اون بالا میاندازه، مثل مرسای آبی. مهم این است که انسان عظمت اونها در این نیست که اونها از این حالت براشون اتفاق نمیفته، اهمیت اونها در همون است که اگر مسهم طائف من الشیطان حذر کرد زود مدفع میشه، نه اینکه شیطان به اونها کار نداره. شیطان با انبیا، با خاتم النبیین صلوات الله علیه هم با عادی کار داره، اما حریف نمیشه. چرا؟ چون در این مسیر، مسیر خودیابی، مسیر تقوا، مسیر توجه به گونه ایست که تا شیطان وارد میشه تذکرون حواس جمع میشن. این از کسی نمیدونه پیغمبر آسیبه معنوی بزنه، اما دام شیطان که در مقابل دام شیطان در مقابل اونها هست. یعنی انذرنی الی یوم یبعثون شامل حال پیغمبر هم میشه. حالا تفکر بزنیم جلسه آینده، تفکر فعلا.
شیطان
یعنی نمیذاره تذکرت
باشه. یعنی شخص بهش میگه داره تذکر
میگیره،
ولی نمیذاره. یعنی
که چون سر احسن سال خیلی خوبی کرده، چون انسان دارای سرمایه های وجودیه که از طریق اون سرمایه های وجودی تشخیص. اصلا تفاوت مکتب قرآن و وقتی در جلسه گذشت داشتیم با مکاتب دیگر در اینه که اگر اون سرمایه وجودی نباشه به قول شما قدرت تشخیص نیست. من دو تا حالت برام پیدا میشه، دو حالت. یکی شما میگید حالت شر، یکیش حالت خیره، یکیش ظلم، یکیش عدل. تشخیص ظلم و عدل، تشخیص خیر و شر به چیه؟ فالهمها فجورها و تقواها. خدا در انسان سرمایه های وجودی گذاشته که قدرت تشخیص میده، که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر. تذکر رو به چی؟ مگر تذکر میتونه حقیقت بر ما روشن کنه؟ تذکر یعنی یادداشت، یادآوری. ما از طریق تذکر میتونیم حقیقت بشناسیم، فرق بین حق و باطل میتونیم بشناسیم. تذکر حق و باطل نمیتونه بشناسیم. تذکر فقط ما رو برمیگردونه. به کجا برمیگردونه؟ اون سرمایه اولی، که اون سرمایه اولی یکیش تشخیص حق و باطل. من در جلسه گذشته بودم در زیل روایات حنیف گفتم، فرمودن خالصن مخلصن لا یشوب و شک. گسترش گفتن یکی از اموری که در فطرت انسان به نهاد اولی از طهارت، یکی از اون خصوصیات انصاف و عدالت. روایات ماست اینا جز اموریست که با انسان متولد میشه و تا آخر عمرم با انسان هست. این لا تبدیل لخلق الله. حتی با جب بزن همه چی. اگر موقعی هم فرصت نبود میگم آیه شریفه و از اخذ ربک من بنی آدم، اینم در مسئله فطرت مفصل تو از فطرت گفتیم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهور ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا. ادامه‌ش چیه؟ اینو کارا یه دقیقه توجه کن، این نکته مهم است. این نشان میده در مقابل هر چیز گویا یکی سوال میکنه چرا خدا این کار کرده؟ چرا این بیساق رو گرفته؟ قرآن میفهمد انتقول انا قلنا انهازا غافلین. تا نگید در روز قیامت ما نسبت به این حقیقت معرفت غافل بودیم، او تقولو جبر محیط، جبر ژنتیک، او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعد، افتهلکنا بما فعل المبطلون. برای که شما نگی پدران ما، جامعه ما، فرهنگ ما، رسانه ما در مقابل ایمان به خدا معرفت الله ایستاده بود، ما اصلا افتهلکنا بما فعل المبطلون. جامعه ما رو به این سمت کشید. الا تقولوا انا كنا عن هذا غافلين. ما اون فطرت رو گذاشتیم تا شما نگید ما غافلیم. سرمایه وجودی دادیم، زمینه بازیابی هم دادیم که شما غفلت رو بردارید. نگید جامعه، خانواده، محیط، فرهنگ، تمدن، دانش اونچنان بر جامعه و محیط ما مسیطر بود که ما نفهمیدیم، ما مسیرمون رو گم کردیم. قرآن می فرماد سرمایه دادم، یک راهیاب برای شما گذاشتم که در مقابل همه اینا، جبر محیط، جبر ژنتیک، همه اینا ایستادگی می‌کنه، در نهایت شما رو با اون فطرت تنها می‌ذارم. به نشون می اون حقیقت فطری همچنان هست و تا آخرم با
این
نه سوم نه ممکنه نه بازیابی کنه. حالا خواهم گفت کسانی متذکر میشن اما متفکر و متعقل نیست. نه بله تذکر بازیافت درونه. قرآن میگه حالا که بازیابی کردی یافتی موقعیت خودتو شناختی حالا تازه نقطه آقا تفکر مبتنی بر تذکره. اینو نشون میدم دقیقا نشون میدم. حالا بعد نیست سفارا و برادران برای جلسه آینده بررسی کنم در قرآن متعلق تذکر چیه متعلق تفکر چیه. قرآن تذکر را نسبت به چه اموری به کار برده؟ تفکر را نسبت به چه اموری؟ تذکر را نسبت به اموری به کار برده که داشته های شماست. هرچی در درون شما و بیرون در دسترس شماست. اینجا گفته تذکر. هر جا قرآن گفته تفکر کنید و تعقل کنید میخواد یه چیز جدید به شما یاد بده. میشون با تفکر حالا باید یادگیری جدید داشته باشه. این در قرآن کاملا من جلسه ها نشون میده. خب از تفکر بعد از تذکر پس تفکر داشته ها نیست از داشته ها برای ناداشته ها استفاده کردنه. تولید ولی تولید بر اساس چی؟ بر اساس سرمایه ها. شما سرمایه های اولیه رو اینجا با سرمایه گذاری کنید تا بازآفرینی معرفت. اگر بازآفرینی معرفت بشه شما آمادگی دریافت تعلیمات انبیا رو دارید و الا شما رو سر کلاس انبیا راه نمیدن. اینهایی که میگن آقا تفکر تعقل بذار کنار تا بیا من به شهود و معرفت بدم این خلاف منطق قرآنه. قرآن میگوید انسانی که تعقل و تفکر نداشته باشه از صلاحیت و شایستگی حضور در مدرسه انبیا نه.
بله
از بیرون
یعنی تولید باید از درون
نه تولید از درون باید
باید نقشه میگه
نقش آم نه اوی بس میگه خواهم بود نقش انبیا رو میگه ولی فعلا معلوم باشه تذکر بازیافت داشته هاست افزوده نه. تفکر و تعقل در منطق قرآن تکیه بر داشته ها برای دریافت ناداشته هاست. خداوند در درون ما چیزی قرار داده یکی از سرمایه های وجودی اولیه ما همین عقل است همین قلب است فؤاد است و جعل لکم الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا این نداشت و جعل لکم السمع و الابصار و الابصار برای تحصیل علم به شما سمع و بصر و فؤاد دادم به قلب بعد اختیار جداست بنده این فعلا منابع معرفتیه منابع معرفت پس چی؟ پس شما سرمایه ای دارید باش متذکر میشید بازیابی میکنید سرمایه دیگری در شما قرار دادن سمع و بصر و فؤاده باش بازآموزی میکنید علم تولید میکنید لا تعلمون شیئا لا تقف و ما لیس لک به علم قبلا گفتم ما لیس لک به علم علم از کجا به دست بیاریم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا علم از طریق سمع و بصر و فؤاد به دست بیاریم این با تولید علم نداریم الله اخرجکم لا تعلمون شیئا علم شما با تولید میکنید بازآفرینی میکنید با سمع و بصر و فؤاد. تعلیم چی؟ تو بود و دنبال این که حقایق دست انبیا رو به دست بیاری امکان پذیر نیست. نه جزء داشته های شماست نه از اون مواردی شما میتوانید بازآفرینی کنید تنها راهش تعلیم. یه بحث رو داریم مال میدید تعلیم جلسه آینده اونا حجاب مانع اونا مواد نه مانع از تذکر یعنی از موانع و بفرد
موانع
بله میگم خب این همین چیزی که خیلی از این صوفیه میگه اصلا ریشه تاریخش از اونجا آمد، اصلا این همون قدیمه، اون شکل قدیمش اینا شکل جدیدش، هر دو با منطق قرآن مخالف، قرآن اصلا آمده در تقابل با اینا قرار گرفت. یعنی عثمان ابن مسعود وقتی که آمد رفت در اون عزلتگاه خودش نشست، پیامبر اکرم عصبانی شدن رفتن منبر گفتن این لا رهبانیت فی دینی، در شریعت من رهبانیت نیست، رهبانیت در دین من جهاده. این معناش اینه انسانی که خدا آفریده، انسان قرآنی از مسیر انزوا، از مسیر عزلت، از مسیر درون بینی نادرست، ببینید به منطق قرآن بازیابی درون بینی است، بهترین مسیر سلوک چگونه اتفاق میفته؟ قرآن میگه از طریق عبادت، عبادت اسباب ذکر، عبادت حقیقی اسباب ذکر، یعنی از تو مسیر خرج کردن، دائم همون انابه رو داشتن، منیبین اله و تقو و عقیم و سلات، اقامه سلات جزء جدای ناپذیر انابه است. پس اگر کسی میخواهد بازیابی درون و معرفت و نفس رو، در روایت داریم معرفت و نفس انفع الباب، عرفان نفس مقدمه عرفان خداست، همین را دوست، ولی تو منطق قرآن یعنی بازگشت به سرمایه های وجودی متوقف بمونی، یه من برم باطن گرایی درون گرایی کنم خدا برسم، بله حتما لازم است، حتما لازم است، اما به شرطی که باب دوم تعقل و تفکر باشه، تازه تفکر و تعقل کردی شایسته میشه بیای سر درس انبیا بشینی، تازه بهت میگن معرفت چیست، تازه میگن راه سلوک حقیقی عالم چیه، روش کجاست. نه نه تعفل است و تعلم، اینو من جلسه آنه توضیح، اول من فعلا فقط تذکر بود، جلسه آینده آیات مربوط به تعقل و تفکر میگم که بازآموزیه، و این که در قرآن کریم تعلم فرق بر انسان عاقل و انسان متعقل است که مخاطب انبیا است، بلا قرآن اصلا تخاطب بهش نمیاد، قرآن مخاطبش انسان متفکر، انسان متعقل، سریع قرآن میگه، میگه اون کسی که تعقل و تفکر نداره حرف من نمیفهمه، اصلا اگر میخوای تعلم پیدا کنی به علم من باید اهل تفکر و تعقل باشی، اصلا مسیر تعلم در مدرسه انبیا از جاده تعقل و تفکر میاد، به معنای تفکر قرآنی، به معنای نه تفکرهایی بعضی از مکاتب فلسفی بشری که ذهنیت برای آدم درست کنه، بله نمیشه رسید، اگر کسی تعقل نداشته باشه قرآن بهش تخاطب نمیکنه، چرا؟ چون فهم قام قرآن میفرمه، میگه فهم معارف من از طریق تفکره، هر جا قرآن آموزه های خودشو عرضه کرده در بستر تفکر است، اگه انسان به تفکر نرسیده باشه اصلا آموزه های قرآن رو نمیفهم، کلاس اوله مدرسه انبیا تفکره. حالا این که فرمودن خانم سوال خوبی بود، من حتما پاسخ خواهم داد، اینه خود انبیا میشینن تا انسانها متذکر بشن، متفکرم بشن، بعد میگن بیا سر کلاس ما، با فقط کسایی ثبت نام میکنیم که قبلش متذکر و متعقل باشن، به خود انبیا در تذکر و تعقل نقش آفرینی میکنن، قرآن خودشو مذکر میدانن، یعنی این نقش مقدماتی برای تعلیم رو هم خود قرآن ایفا می‌کنه.